بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفية سيوتي در مصطلح حديث رسيدين بجلسة 24 بيت 280: من تقبل روايته ومن ترد. كساني كي روايتشون قبول میشه و کسانی که روایتشان قبول نمیشه، رد میشه. بحث در این باره است. لناقل الاخبار شرطان هما عدل و ضبط ان یکون مسلما. لناقل الاخبار شرطان، برای ناقل خبر دو شرطه. اون کسی که نقل میکنه خبر رو دو شرط باید داشته باشه. هما، این دو شرط، عدل و ضبط، عادل باشه و ضابط باشه. عادل باشه و ضابط باشه. ضابط باشه یعنی ضبطش، حافظش خوب باشه، نه اینکه حدیث بهش داده میشه حفظ میکنه بعد فراموش میکنه. فوراً 10 تا بیدی حفظ میکنه، 5 تا رو فراموش میکنه. خب ضبطش قوی باشه که اگر از حافظهش حدیث رو روایت میکنه و اگر از روی کتاب احادیث شیوخ رو تو کتاب نوشته، باز ضبط کتابتش خوب باشه، خطش ردی و پست نباشه، اشتباه نکنه همیشه در نوشتن. و عادل باشه که خودش میگه ان یکون مسلما، این که مسلمان باشه. ما تحمل روایت داریم و ادای روایت. تحمل و ادا. تحمل یعنی حمل کردن روایت، ادا یعنی اون موقعی که ادا میکنه، میگه حدیث رو، روایت میکنه حدیث رو. پس تحمل یعنی حدیث رو میشنوه، حمل میکنه. و ادا هم که میاد روایت میکنه حدیث رو. در تحمل اگر شخص کافر باشه مشکلی نیست، ولی در ادا باید مسلمان باشه. وقتی میخواد روایت بکنه از مسلمان پذیرفته است روایت، نه از کافر. و بعضی از صحابه بودند که در زمان کفر خودشان، خب اتفاقاتی افتاده، روایتی داشتن از رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد مسلمان میشدند و در حین اسلام آن قضایایی که در موقع کفرشون اتفاق افتاده بود رو روایت میکردن، مانند جبیر بن مطعم که در هنگام کفر میگه من وارد مسجد شدم که نماز مغرب بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم سوره تور را میخوند و تور را کتاب مستور، خب بعد مسلمان میشه روایت میکنه. تحملش در زمان کفر بوده، اما ادا در زمانی که مسلمان بوده ادا داره میکنه. پس وقتی میگه ان یکون مسلما، یعنی هنگام ادا کردن، هنگام روایت کردن مسلمان باشه. مکلفا لم یرتکب فسقا ولا خرم مروءة ولا مغفلا، دیگه مکلف باشه، مکلف باشه. پس مکلف نباشه، مکلف یعنی بالغ عاقل، باید بالغ و عاقل باشه. و اگر بالغ نباشه یعنی بچه باشه، پذیرفته نیست. عاقل نباشه، دیوانه باشه، یعنی پذیرفته نیست. لم یرتکب فسقا، مرتکب فسق نباشه، مرتکب کاری نباشه که او را فاسق بگردانه. و مرتکب فسق شدن اینه که مرتکب گناه کبیره نشه و اصرار بر گناه صغیره نداشته باشه. این دوتا اگر مرتکب شد خب میشه فاسق. ولا خرم مروءة، و دیگر خارم مروءت نباشه، قطع کننده مروءت خودش نباشه، شخصیت خودش رو حفظ بکنه. مروءت یعنی شخصیت، شخصیت خودش رو حفظ بکنه، کاری انجام نده که شخصیتش رو خدشه‌دار بکنه. و این خرم مروءت بستگی داره به زمان، به مکان، به اشخاص، یعنی فرق میکنه. ممکنه که یک کاری در یک زمانی خارم مروءت باشه، شخصیت شخص را خرد میکنه، اما در زمان دیگر، 50 سال دیگر، اون کار خارم مروءت نباشه و ما حتی مشاهده میکنیم مثلا 30 سال پیش یه چیزی در عرف مردم زشت بوده ولی حالا اون کار زشت نیست، البته نزد کسانی که عقل سلیم دارن، نزد عقلا. همش حرفمون پیرامون، هر حرفی که میزنیم پیرامون عقلاست، نه کسانی که شوازند. دقت بکنیم اینو. خب مثلا قدیم همه عمامه می پوشیدند یا کلاه می پوشیدند، یعنی کسی، مردی، زن که هیچ، که با حجاب باشه، مردی اگر با سر برهنه بیرون می آمد خیلی زشت بوده در زمان قدیم، اما امروزه دیگه عادیه. پس در آن زمان اگر کسی سر برهنه بیرون می اومده این خارم مروءت می شده، در شخصیتش خدشه ایجاد می کرده، اما امروزه نه، چنین نیست. کسی سر برهنه بیرون میاد در شخصیتش خدشه ایجاد نمیشه. یعنی بستگی داره به زمان و مکان و حتی اشخاص، حتی اشخاص. ممکنه در همین زمان یک عالم برجسته ای باشه که همیشه عمامه میزده، اگر سر برهنه بیرون بیاد برای او زشته، خارم مروءتش بشه. فرق میکنه. پس این در نظر گرفته میشه، زمان و مکان و اشخاص. ولا مغفلا، و مغفل نباشه، شخص مغفل به کسی گفته میشه که ثواب از خطا رو نتونه تشخیص بده، یا وقتی که یا مرویات خودش رو نمیشناسه، مرویات خودش رو نمیشناسه، مانند عبدالله ابن لهیعه بهش که میگن این مرویات توست یا نه، نمیفهمه، میگه خودت بهتر میدونی که یعنی از من شنیدی یا نه. بیت 282 میگه یحفظ این یمله کتابا یضبط این یرو منه عالما ما یسقط. دیگر یحفظ این یمله، اگر املا میکنه، روایت میکنه، از حفظ خودش، حفظ آن چیزی که روایت میکنه، کتابا یدبت ان یرو منه، ان یرو منه، اگر روایت میکنه از کتاب، یضبط ضابطه. پس ضابط باید باشه شخص، یعنی ضبطش قوی باشه. ضبطش قوی دو حالته، اگر از روی از حفظ خودش میگه، خب باید حفظش قوی باشه. اگر نوشته، باید اون نوشتش قوی باشه، یعنی خطش خوانا باشه، اشتباه نداشته باشه در نوشتن. اما یه نفری هست که خطش ناخواناست که بعدها خودش هم حتی نمیتونه بخونه بعضی جاها رو، یا وقتی که از شیخ میگه و او مینویسه، اشتباه مینویسه، کلماتی رو ساخت میکنه. خب پس این حفظش مشکل داره. عالما ما یسقط ان یرو بالمعنی، ان یرو بالمعنی و دبته عرف ان غالبا وافق من به وصف. عالما ما یسقط ان یرو بالمعنی، آگاه باشه به آنچه که ساقط میکنه اگر روایت میکنه به معنا. آیا روایت به معنا جایزه یا نه؟ قول صحیح اینه که جایزه، ولی به شرطی که آگاه باشه به اون معنایی که میکنه، یعنی خودش عالم باشه به این که حدیثی از رسول الله صلی الله علیه وسلم که داد میخواد روایت بکنه، بخواد به معنا روایت بکنه، یعنی الفاظ رو تغییر بده به معنا روایت بکنه، اون معنای اصل حدیث به هم نمیخوره، موافقه؟ اگر چنین شخصیه که میفهمه و با قواعد عربی آشنایی داره، پس برای او جایزه. و دبته عرف ان غالبا وافق من به وصف، و ضبط او شناخته میشه، یعنی چطور ما میفهمیم که این ضبطش خوبه؟ میگه شناخته میشه که ان غالبا، که در اغلب، وافق من به وصف، موافقت میکنه روایت او من با کسانی که وصف موصوف هستند متصفان بهی به دبت. یعنی چطور میفهمیم که این ضابطه؟ وقتی میایم احادیثش رو که روایت داره، مرویاتش رو با مرویات ثقات مقابله میکنیم، نگاه میکنیم که مرویاتش با مرویات ثقات میخونه، همخانی داره، یا مثلا یکی دو تا ممکنه که مخالفت بکنه، اکثرا 90 خورده درصد موافقه. خب این مشخصه که ضبطش خوبه، چی ضبط حافظه باشه چی ضبط نوشتاری باشه فرقی نداره. اما اگر وقتی احادیثش رو میان تطبیق میدن با احادیث ثقات، میبینن که نه، اکثر احادیثش اشتباه است، پس این ضبطش ضعیف میشه. بیت بعدی 284 میگه وسنان ان زکاه عدل و الاصح ان عدل الواحد و یکفی او جرح او کان مشهورا و زاد یوسف بان کل من بعلم یعرف. میگه وسنان ان زکاه عدل، یعنی اگر دو نفر راوی را تزکیه بکنند عدل شناخته میشه، یعنی دو نفر مزکی باشند، تزکیه کننده باشند، دو نفر بگن که فلانی عادله. خب عدل اون شخص ثابت میشه، حکم کرده میشه به عدالت راوی. مثلا فلانی داریم، زید ابن عمرو مثلا، یحیی ابن معین و احمد ابن حنبل، هر دو نفر میگن که این شخص عادله، حکم میکنن به عادل بودنش. پس این شخص با تزکیه دو مزکی نزد علما عادل شناخته میشه. میگه والاصح ان عدل الواحد یکفی، بنابر قول اصح که اگر یک نفر هم تزکیه بکنه عادل بدون اونو یکفی، کفایت میکنه. او جرح، یا یک نفر مجروح بکنه فلانی رو مجروح میشه، این قول اصحه. پس به این که دو نفر تزکیه بکنند اتفاقه بین علما، که اگر دو نفر بگن فلانی عادله دیگه عدالتش ثابت میشه. خب این اتفاقه بین علما، اما آیا یک نفر مثلا یحیی بن معین فقط میگه این عادله، یا این مجروحه، یک نفر فقط میاد میگه این فلانی عادله، آیا عدالت اون شخص ثابت میشه یا نه؟ اختلاف وجود داره. قول صحیح اینه که باز عدالتش ثابت میشه. مبنای اختلاف بر اینه که اونایی که میگن دو نفر باید باشه، یعنی دو تا مزکی باید باشه یا دو معدل باشه، میگن چون که مثل شهادته، مثل شهادته، چون که در شهادت باید دو نفر باشه شاهد. پس در اینجا چون که دو نفر میخوان بگن که این عادله، خب داره شهادت میدهن بر عدالت شخص، پس دو نفر باید باشه. اما کسانی که میگن یکی از معدلین کفایت میکنه، آنها میگن مبنا بر شهادت نیست، بلکه حکم داره صادر میکنه شخص. وقتی که شخص داره میگه این عادله، در منصب حکم و قضاوت قرار گرفته، قاضیه، و قاضی هم یک نفره که حکم صادر میکنه، حکمش قبوله. او کان مشهورا، یا مشهور باشه، اگر شخصیتیه که مشهوره، دیگه نیازی به معدل ما نداریم. مثلا ائمه، امام ابو حنیفه و امام مالک و امام احمد ابن حنبل و امام شافعی و شعبه و وکیع و یحیی ابن معین، اینهایی که اساتین علما هستند، یا مانند امام بخاری، امام مسلم، یه کسی نمیاد در موردشون صحبت بکنه. یعنی بالاتر از اونن که در موردشون صحبت کرده بشه که بگیم مثلا امام بخاری ثقه است. یعنی الان امام بخاری، آیا کسی میاد میگه مثلا امام بخاری من تحقیق کردم که ثقه است؟ نه، خودشون میان حکم صادر میکنن، میگن فلانی ثقه است یا ثقه نیست. دیگه کسی در مورد اینها صحبت نمیکنه، دیگه به قول علما از قنطره عبور کردن، تجاوز کردن، گذشتن. بعد میگه وزاد یوسف بان کل من بعلم یعرفه. عدل الى ظهور جرح وابوا والجرح والتعديل مطلقا راوا. خب وزاد يوسف بان كل من بعلم يعرف عدل الى ظهور جرح. يوسف زياد کرده، منظور امام معروف ابن عبد البر ابن ابو عمرو ابو عمر ابن عبد البر قرطبي، که اسمش يوسفه. خب ابن عبد البر افزوده بان كل من بعلم يعرف، بین که هر کسی که به این علم، به علم حدیث شناخته بشه، روایت، هر کسی که حدیث رو روایت میکنه و میشناسن این فلانی چندین حدیث روایت کرده، میگه عدلون، این عدل محسوب میشه، الى ظهور جرحن، تا اینکه یک جرحی از او ظاهر بشه. خب این نظر ابن عبدالبر که میگه هر حامل علمی که معروف باشه به اینکه این علم رو حمل میکنه، یعنی علم حدیث رو روایت داره میکنه، مثلا فلانیه 20-30 حدیث روایت داره میکنه، میشناسنش همش که 20-30 تا روایت کرده، از این جهت که جزء راویانه معروفه. و دقت بکنید معروف بودن شخص به روایت که مثلا زیاد روایت میکنه، دلیل نمیده خودش که شخص دیگه ثقه باشه، دلیل نمیده، چون که ما حتی وداعین هم داریم که معروفند. عبدالکریم ابن عوجا خب معروفه، معروفه به وضع. خب ما راویانی داریم که معروفن، بعضی به وضع، بعضی به ضعف، چون که روایت زیاد دارن، مشخصه، میشناسن همه ایشون رو. ابن عبدالبر میگه هر حامل علمی که معروف باشه در روایت، پس امر او حمل میشه بر این که عادله. ما میگیم این شخص دیگه عادله، اگرچه کسی او رو تزکیه نکرده، تا اینکه جرحی از او صورت بگیره، تا اینکه حالا ما ببینیم که فلان کار داره انجام میده، دزدی میکنه، دروغ میده، حالا حکم میکنیم به جرحش. و امام سیوطی میگه و ابو، یعنی علما ابا کردن، امتناع کردن از قبول کلام ابن عبدالبر. یعنی ابن عبدالبر داره خیلی توسع به کار میبره، سهل و آسان میگیره، در اینجا تساهل به خرج میده. نه اینطور نیست، بلکه اونکهایی که مشهور و معروفند، مانند امام مالک، احمد بن حنبل، بقیه اینها، دیگه نیازی نداریم که کسی بیاد اونها رو تعدیل بکنه، بگه ثقه است، این دیگه از قنطره گذشتن. غیر از علمای افذاذ مشهور، کسانی دیگر اگر دو معدل اونها رو تزکیه کردن، دو نفر گفتن فلانی عادله، خب کفایته. اما اگر یه نفر فقط بود، بر قول اصح که باز کفایته. اما هیچ کس اونو تزکیه نکنه، اگرچه احادیث زیادی داره، هیچ کس اونو تزکیه نکرده، ابن عبدالبر نظرش این بود که باز عادل حساب میشه، تا اینکه جرحی از او صورت بگیره. اما نزد علما این قول مرزی نیست، قابل قبول نیست، و این شخص عدالتش به این شکل ثابت نمیشه، تا اینکه یک معدلی بیاد اونو عدالتش رو ثابت بکنه. خب ادامه بیت 286 میگه و الجرح و التعدیل مطلقا رأو. بعد بیت 287 قبوله من عالم على الاصح ما لم يوثق من باجمال جرح. میگه و الجرح و التعدیل مطلقا رأو، قبوله من عالم على الاصح ما لم يوثق من باجمال جرح. جرح و تعدیل اگر مطلقا باشه، یعنی بدون تفصیل، بدون توضیح، بگه شخص میگه، یعنی معدل میگه این عادله، بدون اینکه ذکر بکنه چرا عادله، مثلا نماز جماعتی میخونه، به پدر و مادرش نیکی میکنه، فلان کار خوب، فلان کار، سبب رو ذکر نمیکنه. یا جرح یک معد جارحی میاد میگه که این فلانی مجروحه، ضعیفه، تفسیر نمیکنه، توضیح نمیده که علت اینکه ضعیفه چیه، مثلا دزدی کرده، دروغ گفته، زنا کرده، فلان، ذکر نمیکنه، تفسیر نمیکنه اون سبب رو. پس و الجرح و التعدیل مطلقا رأو، جرح و تعدیل به طور مطلق، به طور مطلق، یعنی بدون تفسیر، بدون ذکر سبب، رأوا قبوله من عالم، علما و محققین دیدن نظر دیدن قبول آن از عالم، از شخصی که عالمه به اسباب جرح و تعدیل، علی الاصح، بنابر قول اصح، به شرطی که ما لم یوثق من به اجمال جرح، به شرطی که توثیق کرده نشه من به اجمال، از کسی که با اجمال یعنی بدون تفسیر با اجمال جرح مجروح کرده. خب در این باره اقوالی وجود داره، یکی این که جرح و تعدیل به طور مطلق قبوله، یعنی بدون اینکه سبب ذکر کرده بشه. وقتی که مثلا فلانی میگه این عادل، تمام دیگه عادل میشه، یا این جارح مجروح، مجروح میشه اگرچه سبب رو بیان نکنه. این قول اوله. قول دوم میگه هم جرح هم تعدیل قبول کرده نمیشه مگر که اون جارح یا معدل سبب رو بیان بکنه، سبب رو بیان بکنه که چرا این عادله، بعد بگه چرا عادله، سبب بیان بکنه، مثلا نماز جماعتی میخونه، روزه میگیره، فلان فلان، سبب بیان بکنه. و چرا و اون جارح که مجروح میکنه باید جارح بگه که چرا این مجروحه، مثلا زنا میکن، زنا کرده، دزدی کرده تا باخرش. پس قول دوم اینه که هم جرح و تعدیل هر دو قبول کرده نمیشه مگر این که جارح و معدل سبب رو بیان بکنن. قول سوم اینه که جرح اگر تفسیر نکنه پذیرفته میشه، جرح اگر تفسیر نکنه، سبب جرح رو بیان نکنه پذیرفته میشه، اما تعدیل نه، قبول کرده نمیشه مگر که سبب رو بیان بکنه. خب این ستا، هر ستا قول اکثر علما نمیپسندن. قول چهارم که رأی اکثرینه، رأی صحیحیه، اینه که و این نقل شده از امام شافعی و امام نووی تصحیح کرده، ابن صلاح تصحیح کرده، که تعدیل پذیرفته میشه بدون ذکر سبب، اما جرح نه، پذیرفته نمیشه مگر سبب رو بیان بکنه، مگر سبب رو بیان بکنه. این قول مردیه. حالا حافظ ابن حجر، ابن حجر عسقلانی، قول نیکویی گفته، ایشان در نزهت النظر میگه که تعدیل که هیچ، تعدیل بدون تفسیر پذیرفته میشه، اما جرح، جرح اگر سبب بیان کرده نشه، اگر سبب بیان کرده نشه و یک معدلی، یکی از ائمه بیاد اونو ثقه بدونه، اینجا این جرح پذیرفته نمیشه بدون تفسیر. یعنی مثلا یحیی بن معین میگه زید مجروحه، سبب رو بیان نمیکنه. احمد بن حنبل میگه زید ثقه است. پس در اینجا یحیی بن معین که جرح ایجاد کرد در آن شخص بدون سبب بود، از یحیی بن معین پذیرفته نمیشه، چون که یک امام دیگری این شخص را سخه دانسته. پس یحیی بن معین در اینجا باید ذکر بکنه سبب جرح رو. اگر ذکر کرد سبب جرح، حالا پذیرفته است. چرا؟ چونکه یک امامی این شخص را سخه دانسته. خب آن چیزی که در نظم خوندیم که امام سیوطی ترجیح داد همین قول ابن حجره، قول ابن حجره که گفت و الجرح و التعدیل مطلقا رأو قبوله من عالم على الاصح ما لم يوثق من باجمال جرح. جرح و تعدیل به طور مطلق یعنی بدون ذکر سبب، رأو یعنی دیدن، یعنی منظور محققین دیدن، نظر دیدن، قبول آن از عالم، شخصی که امام باشه در این فن، نه از هر کسی. علی الاصح، بنابر قول اصح، به چه شرطی؟ همین شرط که داره میاره این قول ابن حجره، ما لم یوثق من به اجمال جرح، تا اینکه توثیق کرده نمیشه نشه از کسی که با اجمال آنو مجروح کرده. بیت 288 میگه و یقبلو و یقبلو، پیش من یقبلو نوشته، و یقبلو التعدیل من عبد و من انسا و فی الانسا خلاف قد ذکر. میگه قبول کرده میشه تعدیل از برده و من انسا و از زن. یعنی آیا شرطه که معدل مرد باشه یا نه، آزاد باشه یا نه؟ میگه شرط نیست. یعنی اگر برده‌ای تخصص پیدا بکنه در این فن، در فن جرح و تعدیل، مثلا ما میگیم امام احمد بن حنبل که میشناسن فلانی ضعیفه، فلانی حدیث صحیحه، فلانی عادل عادل نیست، احمد بن حنبل، یحیی بن معین، ابو زرعه رازی، ابو حاتم رازی، امام بخاری، نسائی، امام ترمذی، اینها، خب اینها همه مردن. حالا اگر یک زنی باشه که به این درجه برسه، آیا قبول از او که یک زنی بخواد بگه که فلانی ثقه است یا فلانی مجروحه؟ قول صحیح اینه که قبول کرده میشه. یا برده باشه ولی اهل این فن باشه، باز قبول کرده میشه. اما و فی الانسا خلاف قد ذکر، اما در زن خلاف اختلافی که قد ذکر فهمیده میشه، اختلاف وجود داره که تعدیل زن پذیرفته نیست. اما قول مرجوح یا قول راجح اینه که باز قبوله، ولی همه شرط اینه که به درجه اهل اختصاص برسن. خب به همینجا اکتفا میکنیم چون که دیگه مطالب زیاده. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.